يا أيها الذين إذا مجانبة نحية تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را سفارش و دعوت و یادآوری به تقوای الهی و ذکر و یاد خداوند و شکر و سپاس بر نعمتهای الهی و صبر در مصیبتها و سختیها، دوری از گناهان و معصیتها و اطاعت دستورات الهی و امر به معروف و نهی از منکر سفارش و دعوت می کنم. خداوندا به حق برکات این روز عزیز و قداست اولیای الهی قسمت می دهیم که به همه ما توفیق ذکر و یاد خودت و بندگی خودت عنایت بفرما. در یکی از خطبه های گذشته چند جمله ای و بحث کوتاهی در باره ذکر خداوند و یاد الهی و خداوند صحبت کردیم و گفته شد که ذکر خداوند و یاد خداوند در هر دو عالم منشأ خیرات و برکات و آرامش انسان هست. هم در این عالم اگر انسان ذاکر خداوند شد و به یاد خدا بود و ذکر و یاد خدا بر دل انسان حاکم بود، در همین دنیا انسان آرام هست، متین هست و آسایش روحی و روانی داره و از سختی ها و رنج ها آزاد میشه انسانی که به یاد خداوند باشه و یاد خدا بر او حاکم باشه و از غم و رنج این عالم طبیعت آزاد میشه انسان ذاکر خدا. و هم ذکر خدا و یاد خداوند در عالم پس از این عالم و در جهان ماورای این عالم طبیعت آثار و برکات زیادی داره و منشأ سعادت و خیر و رستگاری و فلاح و فوز انسان میشه. و از همین جهت هم هست که حقیقت همه عبادات و روح عبادت ها همون یاد خدا. یاد خدا چیزی نیست در کنار و مقابل عبادت های دیگه، نه، یاد خدا روح عبادت ها، جان هر عبادتی، هر جماعتی، هر نمازی، هر روزه‌ای و حج و امثال اینها، روح همه اینها ذکر و یاد خدا. الا به ذکر الله تطمئن القلوب ولذکر الله اکبر لو کانوا یعلمون. ذکر خدا بالاتر از همه چیز هست اگر انسان ها بدانند. تو همین دنیا هم شفای دردها و رنج های بشریت همون یاد و ذکر خداوند هست و آثار و برکات هم برای ذکر و یاد خدا، غیر از این اصل قضیه که همون آرامش روح انسان و قرب الهی باشه و سعادت آخرت باشه، آثار دیگری هم ذکر و یاد خدا داره که در یکی از خطبه های گذشته بیان شد. گفتیم در همون خطبه که یاد خدا هم در سر و در حال خفا یک ارزش مخصوصی داره و یاد خدا در میان جمع هم براش یک آثار و برکات خاصی هست. بعضی از روایاتش هم را اون وقت خواندیم. در این بخش از خطبه و در این خطبه چند نکته و مطلب دیگر هم هست که و چند روایت بسیار زیبا و جالب در ذکر و یاد خداست که انشاءالله در این لحظات و در این فرصتی که داریم اونها را میخوانیم. در مقابل ذکر و یاد خدا غفلت از خداونده و فراموشی خدا و نعمتهای الهی است و غفلت و نسیان خداوند و نعمتهای الهی درست مقابل یاد خدا و منشأ شقاوت انسان میشه و منشأ خسارت انسان میشه. اصل همه اطاعتها و بندگیها و عبادتها یاد و ذکر خداوند است و اصل و اساس هر انحراف و کجرفتنی و زلالت و گمراهی هم غفلت از خدا و نعمتهای الهی. در این روایت شریفی که در مصباح الشریعه و امام صادق نقل شده است این مطلب آمده. روایت طولانی است درباره ذکر خدا. من چند جمله از این روایت رو میخونم. طبق اون چه که در مصباح الشریعه آمده از امام صادق صلوات الله و سلامه علیه اینجور حضرت فرمودند. این سخنان و فرازهایی از فرمایش امام صادق صلوات الله علیه که میفرمایند: من کان ذاکرا لله علی الحقیقه فهو مطیع و من کان غافلا فهو عاص و الطاعة علامة الهداية والمعصية علامة الضلالة و اصلهما من الذکر والغفله. این همین اصل همین نکته است که عرض کردم. اساس اطاعت خدا و بندگی و عبودیت و عبادت خداوند یاد خدا و قلب زنده به یاد خدا و اساس و مبنا و ریشه و سرچشمه هر گناه و معصیت و ضلالتی هم غفلت از خداوند و نعمتهای الهی. بفرمان که هر کس که به راستی یاد به یاد خداوند باشه و ذاکر خدا باشه، حقیقتاً ذاکر خدا باشه. گفتیم که ذکر خدا چند مرحله داره. یه مرحلش اینه که به زبان لا اله الا الله بگوییم، به زبان یاد خدا بکنیم، به زبان صلوات بفرستیم. ولی مرتبه بالاترش این است که در فکر هم فکر ما هم به یاد خدا باشه و از این مرتبه فکر هم بالاتر این که قلب و دل آدمی منور به نور یاد خدا و ذکر خدا باشه. حالا امام صادق سلام الله علیه در این حدیث شریف اینجور می فرماند: من کان ذاکرن لله علی الحقیقه فهو مطیعون. میخواید بدانید که آیا مطیع خداوند و فرمانبر خدا هستید یا نیستید؟ علامت و نشانه و پایش اینه: هر کس که حقیقتاً ذاکر خدا باشه، به لقلقه زبان نباشه دینش و یاد خدا، اونجور لقلقه زبانی که حتی مقابل امام حسین هم لشکر عمر سعد در روز عاشورا داشتن، نه، دینی و ذکری که در قلب باشه، نه لغلغه زبان که حالا موجی هست و جبی هست و جامعه هم هماهنگ، او هم میگه که خب من همراه اسلام هستم. این نه، اون اسلام، اون دین، اون یاد خدایی که وقتی که جامعه به طرف دیگه میره باز او بیسته، این یاد حقیقی خدا میشه، این اطاعت واقعی خدا. وقتی که موج در خلافش میاد بازم زنده باشه. شما همراه موج شدن ارزشی نداره. ممکنه البته موج حق باشه، آدم باید همراهش بشه، ولی دین و ایمان و ذکر خدا اونجور باید قوی باشه که اگر موج عوض شد باز بیسته. شما دیدید که در آب یا در دریا ماهی اگر مرده باشه در یک نهری، در یک رود آبی، رودخانه‌ای، ماهی که حیات نداره و مرده است، این همراه جریان آبه، او دیگه نمیتونه مقابل خلاف جهت آب حرکت بکنه. ماهی مرده که حیات نداره، هر طور آب جریان داره همونطور او هم میره، اون چیزی نمیفهمه، حیاتی نداره. این ماهی زنده است که آب رودخانه به سرعت هم داره این طرف میاد، اما او آرام در داخل آب داره رو به سرچشمه میره. چرا؟ برای اینکه زنده است، قوت داره، حیات داره، این خصوصیت حیاته. ما اگر دینمون و ذکر و یاد خدا در دل ما نباشه، اگر یاد خدا در حقیقتش و در اون مرحله زبانی نه، اون مرحله فکری و بالاترش مرحله قلبی و روح انسان اگر منور به این یاد خدا نباشه، ما ماهیان مرده ایم که موج عالم و اجتماع ما را میبره. جوانی که دلش به این نور ایمان و یاد خدا منور نشده، موج دوستان و رفیقان و همسایگان و همکلاسان و اینها او را میبره. و اگر روزی هم این موج موج باطلی بود، موج منکری بود، موج فسادی بود، او هم همراه این موج مثل ماهی مرده این رود و این جریان آب او را میبره. کی ما زنده میشیم؟ کی اون حیاتی که در ماهی بود اون حیات طبیعی است؟ کی ما اون حیات معنوی، اون حیات طیبه و اون روح با صلابت ایمان پیدا میکنیم که میتوانیم در خلاف جریان فساد و منکر حرکت بکنیم، بر غفلت ها پیروز بشیم، مطیع خدا بشیم، فرمانبر خدا بشیم، بر هواهای نفس و شهواتمون غالب بیاییم؟ کی؟ وقتی که ماهی زنده بشیم. زندگی روح ما به ذکر و یاد خدا، به ذکر و یاد خدا. اگر دل اینجور بود، اون وقت اطاعت خدا میاد. اون وقت اگر موج جامعه همراه خیر و صلاح و اسلام هست، او هم با ایمان قوی همراه شک و شبه هم در او اثر نمیگذاره. و اگر هم روزی خدای ناکرده موجی بر خلاف اسلام جریان یافت، او مثل سد پولادین میسته، او مثل یک موجود زنده و پرنشاط در برابر این موج مقاومت میکنه و به وظیفه خودش عمل میکنه. حالا دیگه این مراتب داره تا میرسه به این قوت و ذکر و یاد خدا به اون درجه امام حسین و اصحاب امام حسین که شب عاشورا را همه را به ذکر گذروندن. اون ذکر واقعی بود، اون ذکری بود که از زبان گذشته بود، از فکر و عقل هم گذشته بود و به اعماق قلب و روح اونها نفوذ کرده بود. این ذکر واقعی بود. اون وقت هم وقتی که 30,000، 80,000، 120,000 و همه دنیا هم مقابل اونها بودن، اما اونها قرص و قاطع برای خدا ایستادن و راست قامت ایستادن و به شهادت رسیدن. این ذکر واقعی که انسان را زنده میکنه، انسان را حیات میده، انسان را امیدوار میکنه، انسان را آرامش میبخشه، انسان را مطمئن میکنه و آرام به وظایف خودش عمل میکنه. این خیلی ارزش داره. باز هم عرض میکنم، این ذکر زندگی دنیای انسان را هم آرام میکنه. من کان ذاکرن لله علی الحقیقه فهو مطیعون. این توضیحی که دادم مضمون و روح این جمله و فراز نورانی مولایمون و امام‌مون حضرت صادق سلام الله علیه همینه. کسی که یاد خدا باشد به حقیقت و این یاد در قلب او نافذ باشه، او واقعا مطیع خداست. او توانایی اطاعت الهی و مقاومت در برابر موجهای مخرب شهوات و فسادها میتونه باشه. این ذکر و این یاد و این ایمان است که جوان را جوان پر نشاط و پر ایمانی میکنه که موجهای شهوات و فساد و فحشا او رو نمی و من کان غافلن فهو عاصی. همونطور که عرض کردم ذکر خدا و غفلت این دوتا اصل و اساسه. اون کسی هم که در غفلت ها غوطه ور باشه او گناهکاره، او ماهی مرده است، او حیات معنوی نداره. این غفلت هم اساس معصیت ها و طاعت و علامت الهدایه و المعصیت و علامت الضلاله. و بعد حضرت فرمان و اصلهما من الذکر و الغفله. این همون قانون روح انسان و آدم و بشر هست. اصل این هدایت و ضلالت و اصل اطاعت و معصیت همون یاد و غفلت از خدا. بکوشید که قلبتون را به یاد خدا منور کنید. بعد ادامه داره این فراز زیبای امام صادق در مصباح الشریعه که فجعل قلبک قبلتا للسانک لا تحرکه الا به اشارت القلب. قلبت را پیشا پیش زبانت قرار بده و زبانت را به دنبال قلب خودت حرک به حرکیات. یعنی چی؟ یعنی ذکر بی پایه و ذکری که همراهی با اون ذکر و یاد قلبی نباشه، این کار را و این راه را انتخاب نکن. زبان ذاکرت را همراه قلبت بکن. پیشا پیش قلب را زنده کن. پیشا پیش قلبت را هوشیار و یادآور خداوند بکن. زبان را به دنبال قلب به حرکت در بیار. اینجور حرکت بکن. لا تو حرکو الا به اشارت القلب. زبانت را مگر به اشاره قلبت به حرکت در نیار. اگر به ذکر لا اله الا الله و اذکار دیگر و قرائت قرآن میپردازی، همه اینو ذکره، همه از قرائت قرآن گرفته، از دعاها، همه اینها ذکر خداست. معنای عام میداره که ذکر خدا همه اینها را میگیره. اینها را بدون اشاره قلبت به حرکت در نیار. اول یک جهشی، یک بیداری، یک هوشیاری در قلبت بیافرین، اونگاه زبانت را به حرکت در آورد. فإن الله عالم بسرک و جهرک. خداوند بعد از چند فراز دیگه حضرت فرماد بدان، آگاه باش که خدا بر آشکار و نهان تو و بر ظاهر و باطن تو آگاهه. مبادا غفلت تو را بگیره فکر کنی در محضر خدا نیستی یا خدا تو را مراقبت نمی کنه. خدا بر همه وجود تو و سر و علن تو و ظاهر و باطن تو و آشکار و نهان تو آگاه و خبیر هست. و کن کناد روحو او کلواقف العرض الاکبر. میخواهی خوب این ذکر را در قلبت متجلی کنی، حال تو وقت ذکر و یاد خدا و عبادت مثل کسی باشه که داره جان میدهد، مثل انسان مبتذلی که به زودی همه این عالم طبیعت را به پشت سر خواهد گذاشت و حصار طبیعت را خواهد شکست و همه اون چه که در دنیا جمع کرده بود جز عملش و آثارش همه را خواهد گذاشت. اون جور حالی پیدا بکن و ذکر و یاد خدا بکن. حال کسی که مشرف بر آخرت هست و در حال رها کردن عالم طبیعت، یا مثل کسی که در قیامت ایستاده. این دیگه بر حسب اون درجه ایمانه. یه مقدار ماها که دور هستیم از این حالات، من خودم را عرض میکنم، یه مقدار اگه انسان بیاد جلو، اون حال احتضار همیشه باید همراه و تو یاد و ذاکره انسان باشه. اگر یه کسی از نظر ایمان و مراتب عرفان قوی تر باشه، حال قیامت رو باید برای خود مجسم بکنه. این بر حسب مراتب عرفان و معرفت انسان ها تا حد حال احتضار رو درک بکنه و مجسم بکنه، یا بالاتر حال قیامت و محشر بزرگ قیامت و اون عقبات و اون و مسائلی که در قیامته، یا مثل کسی محتضر خود را فرض بکن، یا مثل کسی که در صحرای قیامت محشور شد. غیر شاغل نفس که عما عناف، با بهوش باش و بکوش که خودت را جز به اون چی که به سود توست خود را مشغول نکنی، جز به اون چی که به نفع توست و به سود آخرت توست خود را مشغول نکنی. خیلی هوشیار باش، بکوش هر قدمی و هر گامی و هر نفسی که بر میداری و میکشی در مسیر رضایت خدا باشه. وغسل قلبك بماء الحزن واجعل ذكر الله من اجل ذكره اياك، دلت را و کدورت های دلت را و ظلمت های دلت را و تعفن های قلبت را با آب اندوه بشوی و پاک کن. اندوه بر عالم آخرت و بر گناه و عشق تحسر بر اون همه گناه این قلب تو را پاک میکنه. قلبت را با آب عشق و آه و ناله و اندوه و سوز و گداز پاک کن و تطهیر کن و یاد خدا بکن و بدان که در مقابل یاد خداوند، خدا به یاد تو و یاد خدا نسبت به تو از هر چیزی بالاتره. و ذکر و ذکران، ذکر خالص به موافقت القلب و ذکر صارف ینفی ذکر غیره، یاد خدا که حقیقت ایمان و روح همه عبادت ها و بندگی های خدا این دو جوره. یک یادی که در مرتبه اعلاست که انسان محو در یاد خدا، یک یادی هم هست که انسان سعی میکنه با یاد خدا چیزهای دیگه رو از قلب دور کنه. این مقدمه است برای اون یاد نهایی و آرمانی و اعلا که خداوند به همه ما توفیق این یاد و ذکر خودش رو بده. در یک روایت دیگری هم هست که حالا چون من فرصت نشد این روایت شریف رو خوندم، اون روایت هم رو اشاره بهش میکنم. در همین بحث ذکر و یاد خدا نکاتی رو میمونه که انشاءالله در جلسه دیگر، که در این روایت دیگری که روایت معتبری هم هست و در اصول کافی مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل فرمودن، باز این روایت هم ابن قداح از امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه، روایت معتبری. ما من شیئن، حضرت میفرمان ما من شیئن الا و له حد ینتهی الی الا ذکر، هر چیزی پایانی داره جز یاد خدا. بعد حضرت میفرمان نماز، حج، زکات، جهاد و روزه، اینها همه یاد خدا، اما یاد خدا در اینها با یک حد معینی. نماز چند وقت آدم میخونه، مستحباتش هم یه مقداریه، حج باز شرایط و حدود و مقررات خودش رو داره و خدا برای همه اونها حدی قرار داده، اما برای ذکر خودش و یاد خودش که حقیقت همه اینها هم همون ذکر هست، برای اون حدی قرار نداده خداوند. فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَرْضَ مِنْهُ بِالْقَلِيلِ ولم يجعل له حد ينتهي الی، خداوند برای ذکر خودش و یاد خودش حدی قرار نداده. و هرچه انسان در مدارج ذکر و یاد خدا سیر بکنه باز هم درجه بالاتری وجود داره. باز هم باید بر غفلت‌های دیگری که بر قلب آدمی عارض میشه و دائم هم ما در معرض این غفلت‌ها و غفلت زدگی‌ها هستیم، باید خود را آزاد کرد. و بعد امام صادق سلام الله علیه این آیه شریفه را تلاوت فرمودند: یا ایها الذین آمنوا اذكروا الله ذکرا كثيرا وسبحوه بكرة و اصیلا، ای مؤمنان، ای ایمان آورنده ها، یاد خدا بکنید، یاد زیاد، به کم قناعت نکنید. این یاد شما هر چقدر برای شما زیاد باشه در مقابل اون عظمت خدا کمه. زیاد یاد خدا بکنید و در صبحگاهان و شامگاهان خدا را تسبیح کنید. بعد امام صادق سلام الله علیه از زندگی پدرشون نقل میکنن. میفرمان و کان ابی کثیر از ذکر، پدرم امام باقر سلام الله علیه، امام صادق سنت پدرشون رو نقل میکنن، پدرم کثیر از ذکر بود، همواره به یاد خداوند بود، چنان بودم که هرگاه با او راه میرفتم در راه رفتم او به یاد خداوند بود، در غذا خوردن هرگاه که با او بودم احساس می کردم که به یاد خدا، و هرگاه که با مردم هم سخن می گفت احساس می کردم که دل او به یاد خدا، و انه لیذکر الله در همه این حالات، و لقد کان یحدث القوم و ما یشغله ذلک عن ذکر الله، در حال سخن گفتن و ارتباط با مردم هم او مشغول نمی شد از ذکر خدا به غیر او، در حرف زدنش هم یاد خدا متجلی بود. اگر انسان دلش را بسازه و پاک بکنه حرکاتش هم یاد خدا میشه. امام صادق می فرماید پدر من چنین بود و همواره زبانش به یاد خدا و به گفتن لا اله الا الله گویا بود، و کان یجمعنا فیامرنا بالذکر، گاهی چنین بود که اهل خانه را، این نکته تربیتی مهمه، اینجور بود که ما را جمع میکرد، بچه ها و زن و فرزند را، و ما را توصیه به یاد خدا میکرد. در محیط خانه او پدری بود که همه را به یاد خدا میانداخت، فرزندانش را جمع میکرد، و کان یجمعنا، اینجور بود، یعنی برنامه خانه و تربیت خانوادگیش این بود که فرزندانش رو جمع میکرد. امام صادق فرمود ماها رو جمع میکرد و ما را مأمور به یاد خدا میکرد. ما چقدر به این نکات تربیت خانوادگی توجه داریم؟ اصلا خودمون اهل ذکر و یاد هستیم تا برسه به اونجا که بچه هامون را و زن و فرزندمون رو جمع بکنیم، گاهی در روز یک بار، در هفته یک بار، در ماه یک بار، و صحبتی از یاد خدا بکنیم، از دستورات خدا بکنیم، از مقررات الهی بکنیم. پدرم چنین بود، امام صادق می فرماد، و ما را مأمور می کرد به یاد خداوند و به قرائت قرآن، و بعد می فرماد میره رون مسائل تربیتی، بل بیت الذی یقرا فیه القرآن و یذکر الله عز و جل فیه تکثر برکته و تحضره الملائکه و تحجره الشیاطین. خوب دقت کنید، خانه ای که در آن قرآن خوانده می شود و یاد خدا می شود، اون خانه مأمور به یاد خدا و قرآن کریم، اون خانه برکتش زیاد می شه، ملائکه در اون خانه حاضر می شن و شیاطین آن خانه را ترک می کنن، و خانه مأمور به یاد خداوند در آسمان ها می درخشد. یضیء لأهل السماء کما یضیء الکوکب الدری لأهل الارض. خانه ای که صبحگاهان و شامگاهان در آن قرآن خوانده میشه و فرزندان آن خانه به یاد و ذکر خدا هستند، و خانه یاد خدا، اون خانه در آسمان ها و ملأ اعلا مانند ستاری درخشان برای ملائکه و اهل آسمان ها می درخشد. این خانه خانه برکت هست، این خانه خانه خیر و سعادت هست، نه اون خانه ای که یاد خدا درونی هفته ها و ماه ها بر اون می گذره و قرائت قرآن در اون خانه خبری نیست، و فرزندان و کودکان اون خانه بیگانه از قرآن و یاد خدا هستند. این رو دقت بکنیم، خانمون را به یاد خدا و به قرآن و به آشنایی با دستورات و احکام اسلام نورانی کنیم که در ملأ اعلا می درخشد اون خانه و خیر و برکت آن زیاد میشه. و البیت الذی لا یقرا فیه القرآن ولا یذکر الله فیه تقل برکته. خانه ای که اهل اون خانه غافلند، پدر به کار خودش، مادر به کار خودش، و به یاد قرآن و دستورات خدا نیستند و دنبال تربیت فرزندان ذاکر خدا و صالح نیستند، و قرآن در آن خانه خوانده نمی شود و یاد خدا در آن خانه احیا نمی شود، آن خانه بی برکت است. اون خانه ملائکه اون خانه را رها می کنند و جایگاه شیاطین می شود. به خدا خواهیم داشت. ما از این روایت می فهمیم که هم خودمون باید ذاکر خدا باشیم، هم ذکر خدا را در خانه های خودمون باید احیا بکنیم. و شما می دونید اگر پایه خانه شما و تربیت فرزندانتون بر ذکر و یاد خدا ریخته بشه و روح و روان فرزندان جامعه با یاد خدا عجین بشه، آینده اون جامعه هم آینده خیره. این درباره خانه فرمود، ولی ملاکش در مورد جامعه هم هست. اون شهر و اون محله و اون کوچه‌ای که خانه های او به ذکر خدا آباد باشه، صبح ها در آن قرآن خوانده بشه، فرزندانشون با روح ایمان و معنویت و قرآن تربیت بشن، اون شهر، اون محله، اون کوچه مثل اون خانه، اون هم دارای برکات و خیرات میشه. ما خانه هامون را، فرزندانمون را، شهر و دیارمون را باید با شعار اسلام و ذکر خدا و یاد خدا منور کنیم. امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق ذکر و ذاکریت واقعی خودش و وصول به اون شیرینی ها و لذت های یاد خودش عنایت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانعک هو الابتر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. و علا وصیه و خلیفته و حافظ سره مولانا و سیدنا و امامنا علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین و قائد غر المحجلین و صل على صدیقه الطاهره فاطمه الزهراء و على الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و على ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسى ابن جعفر و علی ابن موسى و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك و امنائك في بلادك ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالة النبیین و صفة المرسلین و عترة خیرة رب العالمین صلواتك علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوای خداوند و ذکر و یاد خداوند که اساس و پایه هر اطاعت و هدایتی سفارش و دعوت می کنم. از خداوند می خواهیم که به برکت روز جمعه و به قداست اولیای الهی و خون شهدای اسلام به همه ما توفیق ذکر و یاد خودش و عمل به وظائف من را عنایت بفرماید. فردا روز 12 فروردین هست و سال روز تشکیل نظام اسلامی و جمهوری اسلامی. این عید بزرگ که امام درباره اون اون تعبیرات بسیار زیبا و عالی را داشتند و روز اسلام دانستند، این روز را روز رسمیت اسلام در این عصر جاهلیت و در عصر ضدیت‌های با اسلام این روز را بسیار امام تجلیل فرمودند و از اعیاد ما و از ایام الله بزرگ دانستند. این عید بزرگ و روز جمهوری اسلامی را به حضور همه شما برادران و خواهران نمازگزار و مقام معظم رهبری و حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا تبریک و تهنیت عرض می کنم و اهمیت اون را باز یادآوری می کنم که علی رغم خواسته دشمنان اسلام و بسیج همه نیروهای کفر که تا همین امروز هم ادامه داره برای شکستن نظام اسلامی و نظامی که زیر پرچم اسلام هست و در طول تاریخ هم سابقه هست و با خون شهدا به دست آمده، ما روز فروردین که روز رسمیت این نظام باید گرامی بداریم و باز هم تأکید میکنم بر حساسیت وظایف ما، بر دشمنی دشمنها و نقشه های شیطانی که طراحی شده و الان هم میشود برای درهم شکستن شکوه اسلام و نظام اسلامی، ما به همه اینها باید متوجه باشیم. مبادا که با وسوسه وسوسه کننده ها و خناس ها و افراد بیگانه از روح ایمان و ولایت دلهای ما از اعتماد به اسلام و نظام الهی و مقام رهبری کم بشه و خدای ناکرده آزمون ما مانند آزمون اهل کوفه بشه. این دشواری امتحان هست برای ما. البته باید اون ایمان، اون سلامت، اون توجه به خدا، اون ذکر الهی چنان در قلب ما باشه که در همه سختی ها و دشواری ها از اسلام و از ایمانمون و از ولایت که اساس اسلام و ایمان هست دفاع بکنیم. مبادا در گیرودار سختی ها و دشواری ها بسیجیان ما، حزب الله ما، نیروهای فداکار ما، ایثارگران ما و امت بزرگ و مقاوم اسلامی خود را ببازه، کوتاه بیاد و دل دشمنان اسلام شاد بشه. مطمئن باشید ما با همه مشکلاتی که داریم این ودیعه خدا در دست ماست و باید با همه سختی ها از این ودیعه الهی حفاظت بکنیم و مبادا که شایعه ها، سخنان ناروا، حرف های بیجا و مشکلات این ملت بزرگ، این ملت مقاوم، این ملت رشید، این ملت فداکار، این ملتی که امام به این ملت افتخار میکرد، ما اون عظمت ها رو از دست بدیم و به عاقبت خوبی سرانجاممون نرسه. باید به هوش باشیم. ما ملتی بودیم که اماممون و رهبرمون اونجور به این ملت افتخار میکرد و اون رو مقایسه بکنید با اهل کوفه و خطبه های نهج البلاغه رو ببینید که مولا میفرماد لقد سئمت عتابکم، امیرالمومنین میفرماد که من دیگه سیر شدم از این مردم، من این مردم رو نمیخوام. با اون صبر و بردباری اینجور امیرالمومنین شکوه و گلایه میکرد از مردمش و این ملت تو اون شرایط انقلاب، تو سختی های جنگ، تو دشواری های اقتصادی، در دادن اون همه فرزندان رشید در راه مبارک و نورانی برای اسلام اونجور امتحان داد که امام اون گواهی و اون شهادت رو درباره اونها داد و افتخار میکرد امام به این ملت. این افتخار بزرگی. جوانهای ما، ملت ما، زنان و مردان فداکار و شجاع این ملت باز هم راه را گم نکنند و از خدا توفیق بخواهیم که به ما قوت و سلامت ادامه راه شهدا و پیش بردن این نظام عنایت بفرماید. نکته دومی که باید اینجا عرض بکنم مطالبی است که مقام معظم رهبری در پیام نوروزیشون فرمودند و اون هفته فرصت نشد که من لازم اینجا یادآوری بکنم و تأکیدی بر اون رهنمودهای مقام معظم رهبری بشه. مقام معظم رهبری سال گذشته رو سال نظم و انضباط اجتماعی معرفی فرمودند و امسال رو سال انضباط و نظم همراه با صرفه‌جویی و توجه به مشکلات اقتصادی معرفی کردند و واقعا این یک اصل اسلامی است برای ما. در یک خطبه یا یکی دو خطبه قبل هم من در بعضی از قسمت‌ها اشاره به این قضیه کردم. واقعا هیچ ملتی، ما به حساب آخرتش که نگاه بکنیم، ما دینمون دین اقتصاد و صرفه‌جویی، دین از اسراف نکردن، تبذیر نکردن، خرج‌های بیجا نکردن و رعایت اعتدال هست در زندگی. و دنیامون هم نیاز به این داره. ما اگر در دنیا هم بخوایم جلو بریم باید اینجور حرکت بکنیم و با صرفه‌جویی کشور رو به جلو ببریم و در برنامه‌های فردیمون، در برنامه‌های اجتماعیمون سعیمون بر این باشه که رعایت این صرفه‌جویی و حفظ معیارها و اعتدال در هزینه‌ها را باید کرد، هم در ادارات هم در بخش‌های خصوصی، و از اون خرج‌های بیجایی که گاهی میشه باید ممانعت کرد و جلوش رو گرفت و جامعه رو از اون بیهوده کاری حفظ کرد. در بخش خصوصی در افرادی که تمکن دارن واقعا توجه به این نکته بسیار مهمه. حالا در این محیط ها شاید کمتر باشه، گاهی انسان میشنوه در مسافرخانه ها، در بعضی هتل ها افرادی میرن که در شهرهای دیگه عرض میکنم که گاهی دور ریخته های غذاشون میتونه چند خانواده رو سیر بکنه و اطعام بکنه. واقعا روز قیامت امکان نداره که کسی بتونه جواب بده از این که در مصرف غذا در خانهش یا در مهمانیش اونجور اسراف بکنه و دیگران گرسنه بخوابن. اونایی که تمکنی دارن رو این نکته باید توجه داشته باشن. البته این برای همه هست، رعایت صرفه‌جویی و اقتصاد. ما برای رشد تولید در کشورمون، پیشرفت اقتصادی هم اصل مهمی است در دنیا. هر کشوری در دنیا اگر شروع کرد به رشد و توسعه اقتصادیش از راه صرفه‌جویی شروع کرد. متاسفانه در کشور ما بعد از جنگ این شعار را اصل قرار ندادیم و این پیشرفت‌های اقتصادی هم اگر بخواد باشه باید با صرفه‌جویی و اقتصاد باشه. در سال گذشته در طول برنامه اول این رو حتی رادیوهای خارجی هم گفتن، اون کسانی که با ما دشمنی هم دارن گفتن که صادرات غیر نفتی کشور ما، ما اسیر نفت بودیم و نفت ما رو به سوبسیدها و اقتصاد خراب عادت داده بود و کاری که از زمان نظام طاغوتی باید تعدیل اقتصادی و پایه‌ریزی اقتصاد شروع بشه که اونها به خاطر اینکه جرأت نداشتن و میخواستن یه جوری دهن مردم رو بگذارن مرتب نفت مردم رو استخراج کردند و البته سوبسید دادن و نتیجهش هم اینه که این فشارها برای ما باقی مونده. اگر ما مثل بسیاری از کشورهای دیگه که از اول بنا را بر تولید گذاشتن، خوردن از راه تولید، از راه رعایت صرفه‌جویی گذاشتن، ما خیلی الان جلوتر بودیم. اگر همون زمانی که امیر کبیر بنای این اقتصاد اینجوری را گذاشت مردم فریب نخورده بودند، مستبدان او را شکست نداده بودند، علیه او اون شایعه ها را پدید نیاورده بودند، ما امروز اینجور اسیر نفت نبودیم که دنیا با قیمت نفت با سرنوشت ما بازی بکنه. ما باید از نفت آزاد بشیم و بعد تولید و اقتصاد سالم تکیه بکنیم. عزت کشور ما در گروه اینه. من فرصت توضیح بیشتر در این زمینه نیست ولی کلیش را عرض میکنم. و گفتن رادیوهای خارجی که در طول برنامه اول تولیدات غیر نفتی ما در از قبیل فرش مثل غالی یا عرض کنم که پسته و امثال اینها در کشور ما به 4 برابر رسیده که براشون آمار بسیار بالا بود. من از اعتقادی های بیگانه این رو دارم عرض میکنم، یعنی اونایی که با ما دشمن هم هستن اعتراف کردن که این یک پیشرفتی در کشور بوده. حالا این یه نقطه هست و در نقاط دیگه هم همینجوره. ما واقعا صرفه‌جویی اساس پیشرفت اقتصادی، غیر از این که ما از نظر دینی مأمور هستیم، اسراف و تبذیر گناهان بزرگ دین ما، باید ازش پرهیز بکنیم. در مصرف انرژی چند خطبه آخر سال عرض کردم که چه آمار و ارقامی وجود داره که ما از نظر مصرف انرژی و مواد سوختی واقعا کشور بسیار پر مصرف و اسرافکاری هستیم. در بخش‌های دیگه هم گاهی اینجور چیزهایی مشاهده میشه و در خود قضیه آب همینجوره، مخصوصا در این مناطق که من چند هفته است که روز آب، روز جهانی آب بود، همون اوائل فروردین، میخواستم در مورد آب چند جمله‌ای عرض بکنم که حالا اشاره میکنم. واقعا آب از اساس و حیات بشر هست و اون هم در مثل استان یزد و مناطقی مثل مناطق ما که باید در مصرف آب نهایت صرفه‌جویی بشه، چه در بخش‌های کشاورزی چه در بخش آشامیدن. خب میدونید با چه هزینه‌های سنگینی داره آب انتقال به یزد پیدا میکنه که برآوردی که میکنن متر مکعبی حدود مثلا 60-70 تومن برای دولت در میاد اگر بخواد اون آب به اینجا برسه. و خود آب همینجا اینجوره، معمولا سفره‌های زیرزمینی نمیدونم ظاهرا سالی 60 سانت نمیدونم چقدر همینجور فروکش میکنه و پایین میره سطح آبها. و خب البته اونایی که در اداره کشاورزی هستن، اونایی که در بخش‌های آب کار میکنن، سازمان آب که در آب آشامیدنی کار میکنه که من از همه اونام تشکر میکنم و کار هم میکنن و وضع خوبی هم داره شهر میبود. من وقتی نیست که آمار ارقامش رو عرض بکنم، هم تعداد سهام و اینهاش چی هست، البته مشکلات اقتصادی وجود داره و اون چیزی رو که من حالا در آستانه تابستانم هست باید عرض بکنم اینه که این رعایت صرفه‌جویی مخصوصا در این مناطق، چه در کشاورزی چه در قضیه آب، نکته ایست که واقعا باید مورد توجه قرار بگیره و با رعایت فنون و حساب و کتاب های درست این آب کمیاب و ارزشمند را باید ازش حراست کرد که انشاءالله ما بتونیم در طول سال و همیشه خودمون رو به اسراف نکردن و رعایت اعتدال در هزینه های فردی و اجتماعی و شخصی و دولتی انشاءالله عادت بکنیم و خودمون رو عادت بدیم به این اعتدال. و همینجور در این مصارفی مثل آب که حساسیت بیشتری هم داره. این هم نکته دیگری بود که میخواستم عرض بکنم. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق معرفت خودش و محبت و ذکر خودش عنایت بفرماید. در پایان این خطبه برای رفع مشکلات، نکته دیگری هم که من فراموش کردم عرض بکنم و لازم عرض بکنم اینه که ببینید من این رو سریع بگم، خب قیمت بنزین و گازوئیل در کشور گرون شده، روی اصول و فرمول‌های اقتصادی هم بوده و واقعا هم یه زمانی آقای هاشمی اشاره کردن که یک کسی و کسان قوی واسه این کشور پیدا بشن که خودشون رو فدا بکنن تا پایه اقتصاد صحیح ریخته بشه. و حالا آقای هاشمی مردانه اومده تو این میدون، من نمیگم اشکالی تو کارهای برنامه‌ریزی‌های دولت نیست، ولی واقعا شجاعانه مردانه اومده همه این سختی‌ها، شایعه‌ها، حرفای پوچ و مزخرفی که گاهی هم شایع میشه و متأسفانه افراد ساده‌ای هم گاهی اونا رو باور میکنن یا منتقد میکنن، بالاخره یه مردی اومده با اون توابع خیلی میتونست عزیز زندگی بکنه تو این حرفا رو نداشته باشه، آدم کنار گود بشینه که مشکلی نیست، مرد اینه که بیا در متن گود و مشکلات و کار بکنه و ایشون داره کار میکنه. حالا اشکال هم ممکنه جایی باشه، ولی به هر حال روند اصلی کشور واقعا آمار و ارقام کارهای اساسی کشور چیز عجیبیه. من گاهی پیش خودم فکر میکنم هر کس بعد از ایشون رئیس جمهور بشه خیلی شانس خوبی داره. ایشون در طول 8 سال اون همه رنج کشیده و پایه این کارهای عظیم رو ریخته، هر که بعد بیاد مرتب براش صد دونه میدونم راه و چی و چی افتتاح بکنه. و ایشون خودش هم گفتم من برای خودم نمیکنم و سرباز اسلام هستم و ما هم تا وقتی که مقام رهبری تایید بکنه دنبال مقام معظم رهبری هستیم و محور نظام ما ولایته و ما پای ولایت و رهبری باید آماده باشیم که خون خودمون رو بدیم. این اساس کار کشور ما و اساس دین ما و ملت ما همینجور هستن. من مطمئنم که همین امروز اگر اسلام نیاز به جوانهای رشید و مجاهد و فداکار داشته باشه، از همین جوامع ما و جامعه ما افراد بسیار بزرگی برمیخیزن و از اسلام دفاع میکنن. به حمد الله این ملت پایه و اساس خوبی داره، انشاءالله باز هم اون را تقویت خواهد کرد. اینو میخواستم عرض بکنم. خب رو یک اصول و برنامه هایی چاره ای نیست که ما مصرفمون را این قیمت ها تعدیل بشه و در حدی که خب بیش از این هم قیمت برای دولت تمام میشه این افزایش پیدا کرده. خب این کار شده، حالا من اون جهت دفاعش هم رو که بذاریم کنار این کار شده، ولی یه اشکالی که تو کار ماست اینه که بابا حساب داره، کتاب داره، افزایش بنزین یا گازوئیل در کرایه ها در اجناس اینا یه درصدی داره، نه اینکه معناش نیست که همه قیمت ها وقتی که این دو برابر شد همه قیمت ها دو برابر بشه، در حد 5%، 10%، حد تورمی که 20% باشه، در این حد یه افزایش در مثل کرایه ها و نمیدونم نقل و انتقال و خیلی از اجناس و کالاها معقوله. اما اینکه به مجرد اینکه بشه هر تاکسی بگه، هر اتوبوسی بگه، هر نمیدونم کار دیگه بگن که همه اینا شد دو برابر و بعد چند برابر، این واقعا چیز بی‌انصافی که دست خود مردم هم هست. حالا من نمیدونم که تو چه مقدار اونا بتونن اینا رو کنترل بکنن، برنامه‌ها در چه حدی بتونه موفق بشه، ولی این واقعا انصاف خود مردم نباید این فراموش بشه. امیدواریم که خدا هم توفیق حرف‌جویی و هم انصاف رو به ما عنایت بفرماید. خدایا مشکلات جهان اسلام و مشکلات این امت را مرتفع بفرما. خدایا مریض ها را و مریضان مورد نظر را شفا عنایت بفرما. خدایا به ما توفیق بندگی خالصانه خودت را عنایت بفرما. خداوندا ارواح مؤمنین و مؤمنات، ارواح شهدای بزرگ اسلام، روح مطهر امام و یادگار گرامیشون را با اولیای خودت محشور بفرما. خدمتگزاران به اسلام به ویژه مقام معظم رهبری انقلاب را در پناه خودت محافظت بفرما. خداوندا در این روز جمعه و در میعادگاه نماز سلامهای خالصانه و تحیات زاکیه ما را به محضر حضرت بقیت الله الاعظم ابلاغ بفرما، بر فرج اون حضرت تعجیل بفرما. خدایا رحمت و برکاتت را و باران رحمتت را بر این امت نازل بفرما. خدایا به ما توفیق بندگی خالصانه خودت را کرامت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.